و همچنین قصد داشته که از تهدید به حمله های احتمالی در جریان اعتراضات مردمی جلوگیری کند. استقرار این نیروها باعث تنش میان مقام های کردستان و نوری المالکی شده و نخست وزیر عراق خواستار پاکسازی هرچه سریع‌تر این افراد شده است. به گزارش منابع هواشناسی، دمای هوای لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری برابر با 68 درجه فارنهایت است که در ساعات پایانی روز به 44 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط لیلا محمدی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. به گزارش منابع هواشناسی، دمای هوای لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری برابر با 68 درجه فارنهایت است که در ساعات پایانی روز به 44 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
من حقیقتش مشکلم راجع به در واقع نظم فکریه. آقای دکتر، من در واقع میتونم بگم نظم فکری ندارم و این نظم رو تو اشیا و اطرافم هم نمیتونم رعایت کنم، یعنی خیلی سختمه.
یعنی چه نظم فکری نداری؟
یعنی این که مثلا یه ها دارم یه کاری رو انجام میدم، یه اون کار رو اصلا فراموش میکنم، مثلا دارم یه کتابی رو میخونم، یه رمانی مثلا.
خب این چه ارتباطی به نظم فکری نداری؟ به پراکندگی ذهنتون مرتبط. یعنی ذهنیتون درست پس که آدم از اتومبیل رانندگیش تموم شد، از ماشین میاد پایین راه میره، ولی معناش این است که نظم هم خورده، معناش این است که شما پراکندگی ذهن دارید. خب دیگه چی؟
بله. بعد مثلا اصلا نمیتونم مثلا با برنامه پیش برم و حتی این کارو تو اشیاء اطرافم هم خیلی سختمه رعایت کنم.
یعنی چی؟
که نظم بدم به اشیاء اطرافم، حالا وسایلم، همه چی.
خب برای که مغزی خیلی... که آخه عزیز، مغزی که شلوغه، خب دوربرش هم شلوغه. وقتی ذهن من شلوغه، زندگی منم شلوغ. ببینید
بله.
موز خب نه، چون موضوع بسیار روشنه. ما وقتی به این دنیا میاییم بعضی از اوقات یک مغزی داریم که این مغز در اون جهتی که مسئله توجه و تمرکزه دچار آسیب شده و به خاطر اون آسیب ما کمبود توجه و تمرکز داریم. احتمال دیگر این است که به خاطر برخی از مشکلات و مسائل یا گرفتاری و بیماری یا مثل افسردگی یا استراب اون قسمت از مغز در حقیقت آسیب ببینه و بنابراین توجه و تمرکز از ما میگیره. آنچه که شما میگید نداشتن توجه و تمرکزه و در بزرگسالی راهش استفاده از داروه که اون قسمت مغز رو که بیش از حد یا به یک اعتبار امواجش کمتر است و فعالیت غیر عادی داره رو عادی میکنن و بنابراین شما میتونید عادی بشید. بنابراین میتونه دلایل ارثی داشته باشه یا حوادث و اتفاقات کودکی موجب اون آسیب مغزی شده باشه، مثل تب زیاد یا عفونت گوشتر عفونی یا ضربه مغزی یا تولد بد، و یا اینکه میتونه نتیجه گرفتاری ها بیماری های مثل استراب باشه. هر آدم مضطربی پریشانی ذهن پیدا میکنه و بنابراین توجه کنم.
البته من یه مقدار مضطرب هستم جناب دکتر، یعنی مثلا حتی شده مثلا یه جایی رفتم، حالا هر جا، یه جای اداری بیرون مثلا، یه مثلا طرف رسپشنیست مثلا به من گفته خانم چرا قد مضطربی، مثلا اینجوری خیلی برام پیش اومده.
خب حالا قرار نیست که مردم بفهمن ما چمونه، ما قرار خودمون یه مقدار آگاهی داشته باشیم.
نه خب یعنی میگم حتی مثلا بقیه متوجه میشن.
خب اسمش حالا به هر حال ببینید عزیز، این یه موضوعیست که برمیگرده به گفتم اون سه تا عامل، زمینه ارثی از حوادث و اتفاقات ویژه کودکی است، بعدن گرفتاری ها. نتیجتا راه حلش مراجعه به یه روان پزشک که بر اساس این تشخیصی که داده میشه بعدن دارو درمانی رو و بعدم اگر مثلا به افسردگی اضطراب مرتبطه روان درمانی رو توصیه کنن، و یا اگر موضوع واقعا برهم ریختگی ذهن هست از یه تکنیک دیگری یا متد دیگری که نورو فیدبک هست و اخیراً در ایران هم شنیدم در تهران وجود داره میتونن استفاده کنن، به اون مرکز برن و بدون استفاده از دارو اگر مشکلشون کمبود توجه و تمرکز از بین برن، اگر افسردگی یا استراب هست افسردگی یا استراب یا خشم و احساس گناه یا احساس خجالت رو از میان ببرن که نه از طریق دارو، اونجا از طریق روان درمانی که من و شما بتونیم آروم بگیریم. این درست مثل این است که من و شما داریم کتاب می‌خونیم چراغ خاموش کنن یا کتاب رو از دست ما بگیرن، خب ما نمیتونیم بخونیم، ذهن شما این گونه عمل میکنه. به همین جهت هست که و بعدم برخی از اوقات ما به دلایل این وضعیت رو در خودمون تشدید میکنیم و بهش هم عادت میکنیم، در نتیجه مشکل مشخصه. مثل اینکه من به شما بگم پام شکسته برای راه رفتن مسئله داره، جوابش بسیار روشنه، من باید برم پلو کسی که میتونه مشکل شکستگی پای من از بین ببره و اگر اون این کارو بکنم بعدن من برای راه رفتن مسئله و مشکلی ندارم. یعنی این موضوع موضوع شما نیست، موضوع مغز شماست بیش از هر چیز دیگری، و یا به هر حال بیماری هایی که تأثیری روی مغز میگذاره که توجه و تمرکز رو غیر ممکن میکنه، و این یه درصد بالای امروز آمارا تا مرز 4 یا 5% برای بچه ها به دلیل آسیبا یا به دلیل حوادث و اتفاقات یا به دلیل ارثی قائل هستن و به عنوان کمبود توجه و تمرکز میشناسیمش و زمینه و مقدمه هم میتونه برای افسردگی بشه. بنابراین به همین جهت است که احتیاج به مراجعه برای تشخیص دقیق با یه روان پزشک دارید، و اگر دارو هم به شما دادن، چون داروهای از این قبیل اگر به کمبود توجه و تمرکز مرتبط باشه در بزرگسالی تأثیرات جنبی و جانبی منفی خیلی کمی داره، احتمالاً اون در کوتاه مدت راه حل شماست. ضمن اگر دارو روی شما اثر گذاشته و کتابی که الان 5 دفعه حواستون این ور اون ور میره تونستید از اول تا آخر بدون از دست دادن توجه و تمرکز از دست بدید، نشون میده بیماری همین است، مشکل همینه، و بعدن یا از طریق دارو درمانی یا از طریق نورو فیدبک، این دو تا راهی است که بیش از همه کار میکنه، باید بتونید اون رو درستش کنید یا حداقل از طریق دارو اداره و کنترلش کنید.
بله جناب دکتر، مثلا چند تا کار رو با هم نمیتونم انجام بدم. مثلا خودم الان دانشجوی فوق لیسانس هم مثلا چیز نیست، درس میخونم، ولی مثلا چند تا کار رو مثلا میبینم هم کلاسیام هم درس میخونن، هم ازدواج کردن، هم کار میکنن،
آخه اینا رو با هم انجام نمیتونن. ببینید این یه نگاه غلطیست، ببینید این حرف درست نیست. کسانی که سر کلاس که نمیان بچه داری کنن و تو خونه که نمیرن کلاس باز کنن، نه ببینید مسائل با هم مخلوط نکنید.
من وقت انگار کم میارم کارم
خراب. خب اون یه قصه دیگریست، نه اون یه موضوع دیگریست. بعدم چند تا کار رو با هم انجام دادن. اگر شما یادمی هستید که به موضوع گیر میدید همه یه کاری رو تو 2 ساعت کنید، شما تو 4 ساعت، خب معلومه شما 2 ساعت کم میارید. ببینید تشخیصتون یه نگاه خیلی سطحیست به موضوع، چون اینا باید مشخص بشه. بنده همیشه عرض کردم مهمترین مسئله تشخیصه، یعنی تشخیص که داده بشه در مواردی از این قبیل حتما راه معالجه و مداوا و از شر مشکل خلاص شدن هست. حرفایی که شما من میزنید خیلی چیزا رو به من میده، ولی همین نگاه کنید یکی دوتا مطلبی که مطرح فرمودید تو هیچ کدوم از اینا یک دقت علمی نبود، یا همین ماجرای آخر. خب این یه چیزیست که شما دنبال بهانه میگردید که بگید من یه عیب و ایرادی دارم. خب نکنید این کارو، و غالب اوقات این خودش یه زمینه برای مشکل اعتماد به نفس است که منفی است و حرمت نفس است که کمی. خب ما یه گرفتاری خیلی جدی و سنگینیم در مورد اعتماد به نفس و حرمت نفس داریم، و اون نگاه و نظری است که شما راجع به خودتون دارید و ارزیابی و قضاوتی که مربوط به خودتونه. خب این نه واقع بینانه است، نه عادلانه و منصفانه است، و نه مفید. حالا البته ما در یه فرهنگی هستیم که به میزانی که خودمون رو کوچک بکنیم فکر میکنن ما آدم بزرگی هستیم، ولی اینجا جایی نداره. بنابراین من پیشنهادم این است که با یه روانشناس یه صحبتی بکنید. اگر ایشون تشخیص داد که مشکل طوری است که احتیاج به دارو داره، با یه روانپزشک برید، چون به چیزای دیگه اشاره کردید، یا البته با روانپزشک هم میتونید شروع کنید. ولی الان با توجه به این توضیحات بعدی که نگاهتون و گزارشتون خیلی واقع بینانه نیست و میتونه نتایجی مخصوصا در ارتباط با یه روانپزشک اونگونه که میخوایم نداشته باشه، با یه روانشناس خوب صحبت کنید، ببینید که مسئله کجاست و اینا رو از هم تفکیک کنید، چون شما یکی از تخصصاتون که الان پیدا بود رو هم می‌ریزید موضوع رو. خب معلومه هیچ کس از عهده رو هم ریختن موضوع بر نمیاد. من وقتی قراره شستن لباسم رو با خوردن غذا یا پختن غذا یا کتاب همراه کنم، اون وقت خیلی راحت ممکنه کتاب بندازم تو دیگ و چرا آب اتاق گاز رو روشن کنم. خب اینا مخلوط کردن، وقتی مخلوط میکنیم هیچ کس از عهده حل هیچ مسئله بر نمیاد. بنابراین توصیه هم خدمتتون این که با این نفر صحبت کنین که تشخیص داده بشه. شما چیزایی به من میفرمایید که همه علائم مشخص مقدار گرفتاری است که مسئله آفرینه، و خوشبختانه همه و همه قابل حل است و پشت سر گذاشتن و ازش خلاص شدن. ولی با یه روانشناس خوب شما باید از اونجا آغاز کنید، و امیدوارم که مشکل رو بتونید حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جاش، به مرکز نیه جاش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلو
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلو، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلو. بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 One Stop Kitchen در رسیدا، بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. One Stop Kitchen افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل One Stop استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن سازید. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، با کرم مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافیست به شوروم وان استاپ در رسیدا، واقع در 7059 رسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرحهای جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 818-708-7777 818-708-7777 وان استاپ کیچنز 818-708-7777.
آنها که از ولنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092
با سلام، لطفاً برای اطلاعات بیشتر با من حمید آشتیانی با شماره تلفن 800-238-692 تماس بگیرید.
2011 BMW 528 459 per month plus tax. 36 month lease. $49.99 due at signing. 10,000 miles per year. 2011 BMW 740i 749 per month plus tax. 36 month lease. $59.88 due at signing. 10,000 miles per year. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692. 1-800-238-692. ValenciaBMW.com.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز نمد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقمند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. 3 نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
Now streaming live at 670amkirn.com.
خوشتم، گوارا، خوشبو، با کیفیتی استثنایی و برتر. چای آبان، نوش جان. این برنامه را چای آبان به شما تقدیم می کند. چای، فقط چای آبان.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه آینده 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منک دپرشن، بای پولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو چهارشنبه 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی. و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین کنفرانس راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس یا هرم موفقیت رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. و یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری در اولمپیک کلکشن با عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی این کنفرانس های 5 ساعته $40 و سفری 3 شب و 3 روز در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک از جمعه 13 ماه می تا دوشنبه 16 ماه می که اسامی باید تا 13 مارچ داده بشه، بنابراین فقط 10 روزی فرصت هست. بعد از اون هم افزایش قیمت هاست، هم ممکنه کابین نباشه، بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام کنید. و دوم سفری 9 شب و 9 روزه از اروپا در پیش داریم. این سفر از کوپنهاگ دانمارک آغاز میشه، 6 کشور رو دربر میگیره و 1 شب و 2 روز هم در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. بنابراین اگر مایلی در این سفر اروپایی با ما باشید که از سه‌شنبه 19 جولای آغاز میشه و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بنده هستی؟
بله بفرمایید.
سلام از میگه آقا بام. عرضم به خدمتتون در چند صحبت های اخیرتون در مورد شرایط و موقعیت میده یک جنبش اجتماعی میتونه شکل بگیره یا اینکه به ثمر برسه، از جنابادی شنیدم که فرمود بنبست ایدئولوژیک و اقتصادی و سیاسی داره. حالا در اینکه بنبست سیاسی و اقتصادی یا ایدئولوژی کدومش اولویت داره یه دست است، ولی اینجا من متعلقم که چجوری جنابادی فرمودید که هنوز ما به بنبست سیاسی نرسیدیم، از وقتی که شما در نظر بگیرید و شرایطی که الان حالا در حد به حفظ ظاهر هم که شده یا نخست وزیر و رئیس مجلس هشتاله همین سیستم رو اول زندانی میکنن و بعد هم انکار میکنن و هیچ کس هم جرأت اظهار نظری نداره، هیچ راه حلی هم از هیچ طرفی به نظر کسی نمیرسه.
خواه این دو سه تا حرف آخرتون رو نفهمیدم. اولا من درباره شرایط ایران صحبت کردم، بنبست اقتصادی و ایدئولوژی مربوط به حاله، علاوه اگر فرض کنید 1000 نفرن در یک کشوری از رهبران رو بردن و کشتن که شما نمیتونید بگید ما بنبست سیاسی داریم، یعنی دیگه راهی نداریم. نه برزم توجه کنید، شما اصلا میتونید هیچی نداشته باشید، یعنی شما فرض کنید برخی از کشورها بودن که 100,000 کسر 1,000,000 آدمشون رو هم کشتن، ولی شما اسمشو بنبست نمیذارید که راه دروی نداشته باشن. و بعدم اتفاقا درست حرف دوم شما که اونو رد میکنه، با وجودی که چنین کردن هیچ کسی هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، هیچ کسی هم پیشنهاد نداره، پس چه بنبستی است؟ هیچ کسی اصلا اونجا اگر به گونه‌ای که شما فرمودید که 10 تا راه در مقابلشونه یا 10 به زندگی دارن ادامه میدن. بنبست معناش اینه که من یه جایی آمدم که راه به اصلاح پس و پیش ندارم، اهم از اینکه کاری بکنم یا نکنم کسی به من مادام که این ساختار و سیستم وجود داره نمیتونه کمک کنه. یعنی شما الان نمیتونید در میان مردم ایران و میان مردمانی که تأثیر گذارن که معمولا طبقه ایست که حداقل یه دیپلم یا در حد دیپلم سواد و آگاهی داره باور ذهنی به وجود بیارید یا باور و اعتقادی به وجود بیارید که حاضر باشن تحمل کنند، رنج بکشن برای رسیدن به باورها و آرمانهایی که تا یه 32 سال گذشته وجود داشته. بنابراین سیستم نمیتونه بیاد و مردم رو و این طبقه رو با نظام باورها و اعتقادات به سمت خودش بکشه، یا از نظر اقتصادی با توجه به ساختار اقتصادی و از میان بردن تقریبا نه تنها تولید کالاها و در بخش صنایع بلکه حتی در بخش کشاورزی ماجرای از میان بردن طبقه متوسط و اصولا زمینه تولید به دلیل ورود کالاها به هم ریخته. سیستم بانکی زیر فشار شدید هست و ارز چه دلار باشه چه یورو چه پولهای دیگه طی 10 سال گذشته با وجودی که احتمالاً قیمت مجموعه کالاها حتی 2 یا 3 برابر شده فقط 10-20% تغییر پیدا کرده و این نشون دهنده نوعی کنترل میزان ارز و شناور نبودن اونه که به هر حال مسئله به وجود میاره، چون این وضعی به خانه ادامه بدن یه مقدار آسیب داره، رهاش کنن یه مقدار گرفتاری دیگه.
ولی من کاملا موافقم در این مورد با شما، ولی بحث من اینه که اصولا شما مثالی که از اون راه حل سیاسی به نظرتون میرسه دقیقا چی هست؟
مثلا هیچ من راه حل سیاسی ندارم. نه برای کی؟ نه راه حل اگر
می‌فرمایید هنوز
به
بنبست سیاسی
نرسیدیم. نه شما باز عرض منو بذارید، من تقصیر منه. مرزم این است که جمهوری اسلامی در بنبست سیاسی نیست. من راجع به مردم حرف نمیزنم. مرزم این است که جمهوری اسلامی مانند وضعیت اقتصادی و ایدئولوژی که راه به جایی نداره از نظر سیاسی بحران داره. نه اجازه بدید، اجازه بدید عزیز، بذار اول متوجه بشیم حرف همدیگه رو میفهمیم. عرض من این است که جمهوری اسلامی بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی داره، یعنی غم خوردن و کوشیدنش بیهوده است، اما از نظر سیاسی بحران داره، کرایسیس داره، مشکل و مسئله داره، ولی به بنبست نرسیده که راه به جایی نبره. و به همین جهت است که از نظر برخی هنوز حتی میتونه همین وضعیت رو ادامه بده یا پایدار بمونه، اصلا بنبستی نیست. ولی اگر نظر من رو، یعنی از دید من، از نظر اقتصادی تقریبا هر کاری بکنن اوضاع اقتصادی بدتر میشه، فرقی نمیکنه کاری بکنن یا نکنن. از نظر ایدئولوژی مهم نیست یه مقدار حرفای تازه و باورها و اعتقاداتی رو به جامعه تزریق کنن یا نکنن. باورمندی در میان مردم نسبت به اون اعتقاداتی که اساس و پایه رژیم هست به دست نمیاد، پس اونجا بنبسته. ولی وقتی
متوجه نیستم، ولی متوجه اینم شدم که چرا حلی وجود داره که میشه از این وضع سمت، به نظر شما اگر تداوم داشته باشه همین شرایط پس بنبست نیست؟
مثلا نمیفهمم مقصود بنبست. اول شما روشن کنید، ببینید عزیز، اولا بذارید منو روشن کنید، من شما رو بذارید بفهمم، توضیح من بدید. شما موضوع بنبست رو از دیدگاه جمهوری اسلامی نید، از جانب مخالفین. اگه به من بگید مخالفین به بنبست رسیدن راه به جایی نبرن یه مسئله است، اگه بگید جمهوری اسلامی به بنبست رسید یه مسئله دیگه. من نمیدونم کدوم شما مطرح میفرمایید.
طبیعتا ما از نظر خود سیستم که داریم صحبت میکنیم، یعنی سیستم برای اینکه بتونه این شکل اقتصادی رو از این وضع به قول شما پس نفیش نجات بده راحل نده. از لحاظ ایدئولوژی که همینطور، از لحاظ سیاسی سوال من اینه که چرا حالی وجود
داره؟ باز برزم توجه میکنید، اگه سیستم میگید
هیچی
هیچی همینجوری فشار رو میاره، اختناق رو میاره و میمونه
و از نظر اقتصادی هم میتونه همین کارو بکنه.
عزیز من نه، بنابراین اونو میشه بنبست. به همین جهت است که ببینید مخلوطش نکنید. شما عرض من این است که از نظر اگر من به بنبست سیاسی رسیده بودم که سیستم فرو میریخت، سیستم به همجاز فرون نریخته که به منبست نرسیده. این که بعدن عوامل اقتصادی و ایدئولوژی شرایطی به وجود بیاره که سیستم از نظر سیاسی هم در بنبست قرار بگیره، اون وقت پایان کاره. این درست مثل آدمی میمونه که دستش قطع شده، پاش قطع شده، ولی چون قلبش و مغزش کار میکنن اون زنده است.
ولی یعنی از نظر ببینید اون کارگردانان اون سیستم که به هر حال یه عده هستن که در اون سیستم تصمیم گیرنده هستن، از نظر اونا این حالی وجود داره یا اینکه نه اصلا این تمام این اتفاقات و کشمکش ها یک نوع برنامه ریزی همونها بوده؟
من سوال رو اصلا نمیفهمم عزیز.
سوال من اینه که از نظر شما چون که سیستم صرفا فرو نرسیده پس به بنبست سیاسی نرسیده؟
بدون تردید، برای که وقتی قلب من ایستاد من میمیرم. شما که نمیتونید بگید جمهوری اسلامی در بنبست سیاسی، یا بنبست سیاسی که نمیتونن وجود داشته باشن بر اساس تعریفی که ما میشناسیم که فرقی نمیکنه چه میکنن، یعنی اوضاع فقط میتونه بدتر بشه. سیستم سیاسی وقتی بد بشه فرو ریزیه، برخلاف بقیه سیستم. ایدئولوژی شما ممکنه 5 سال 10 سالم با این باورها بکشید، سیستم اقتصادی هم ممکنه با تحمیل یه گروه به یه گروه دیگه ادامه پیدا کنه، اما سیستم سیاسی که اساسش بر قدرته وقتی به بنبست برسه تمومه. درست مثل الان داستان لیبیه، یعنی اینا درست تو مراحل بنبست هم طور که فرض کنید بن علی یا حسنی مبارک بود، یعنی اونا وارد مرحله شدن یا حداقل پذیرفتن بنبست رو چون چاره ای نداشتن. یعنی اگر فرض کنید حسنی مبارک یا بن علی میکش یا نمیکش فرقی نمیکرد، یا الان قذافی در وضعیتی قرار گرفته یه مقدار فرصت بده اون گروه های مخالف کارشو میسازن، از یه حدی تجاوز کنه کشور خارجی دخالت میکنه مستقیم و غیر مستقیم و بنابراین رسته به بنبست. یعنی شما بعید میدونم، از من دقیقا اوضاع رو نمیشناسم، ولی از اگر من بگید احتمال بدید 95% قذافی رفته و رفته نیست، اسم این بنبسته. یعنی مهم نیست که چه میکنه، خشونت بکنه بازنده است، موافقت بکنه حاضر بشه بشینه مذاکره بکنه با مخالفین بازنده است. ببینید شرایط سیاسی وقتی که به اینجا میرسه اسمش از بنبست، این تعریفشه. یعنی فرقی نمیکنه که شما از چه راهی بخواید برید، آخر کار میرسید به در بسته.
این که ببینید در یک ماه پیش اگه ما میخواستیم در مورد شرایط اقتصادی، ایدئولوژیک یا سیاسی لیبی صحبت کنیم، آیا میتونستیم همین حرفو بزنیم؟
من نمیدونم سرکار خانم، من راجع به لیبی که نمیدونم، شما منو به یه جایی بحثی میکشید که نه. من اصلا
نه، منظور من اینه که یه بحثی نیست که ما بیان بگیم خب یک بنبست سیاسی که یک شاید اونجا دنیا، ولی در مورد لیبی تا اونجا که من اصلا دارم، این از زمانی که فشارهایی که از جانب دولت غربی به لیبی وارد شده است که این قذافی و طرفداران
خب این نظر شما
به نفع خودشون رو دارن از دست میرن، وگرنه که موقعی که اینها ابزار و نیرو و اسلحه داشته باشن من فکر میکنم که طبیعتا در مقابل مردم بی‌دفاع بتونن سالهای سال به همین قدرت و حاکمیت خودشون ادامه بدن.
نه شما یه پیش‌فرض‌هایی میکنید بعد نتیجه میگیرید. من اصلا با اون نگاهتون موافق نیستم. شما معلوم معنای حرفتون اگر من فهمیدم بلا تصریح بفرمایید منو این است که دولت لیبی اگه دخالت خارجی نبود داشت ادامه پیدا میکرد. حرفتون اینه، من بحثی ندارم.
دخالت خارجی به اون مفهوم
اصلا من کاری ندارم به مفهوم. سرکار خانم اگر خارجی ها بر اساس شما هیچ دخالت نمیکردن اوضاع لیبی به اینجا میرسید یا نه؟
نه مسلمان اون ارتباطی این قضیه نداره. بحث من اینه که برای تداومش، برای اینکه شما به این مسئله برسید که این قذافی رفتنی صد در صد، باید به اینجا برسیم که خب این پشتوانش چیه. این به مردمش که تکیه نداره، طبیعتا به یک اسلحه و ارتشی تکیه داره که بتونه این سرکوب رو ادامه بده. ولی زمانی که فرضاً رئیس جمهور آمریکا میاد و میگه که ما دیگه این حمایت جهانی رو نداریم و حتی ممکنه فردا حمله بکنیم به زودی، طبیعتا دیگه اون پشتوانه رو من تصمیم، چون که اینا متوجه میشن که با یه قدرت به مراتب قوی‌تر از خودشون طرف.
خب من تفاوتی بین نظر شما و خودم در این زمینه و آنچه که در اتفاق میفته نمیبینم. حرف به همین جهت بود که خدمتتون عرض کردم. از نظر من بر اساس، چون بحث ما راجع به نظر من بود، بنبست سیاسی در لیبی است. چرا؟ چون قذافی به دلیل واقعیت ها، نه به خاطر اینکه
این بنبست سیاسی آخه بعد از اون حرکت مردم به وجود اومده، نه در اثر
اون. من بذارید از این بحث بگذاریم، چون به هر حال من نظرتون شنیدم، شنوندگانم شنیدم، چون من متوجه نیستم. اختلاف نظر یعنی حرفتون رو نمیفهمم. صمیمانه بهتون میگم، من نمیدونم چی رو میخواید بگید. چون اگر بگید تزتون چیه، یعنی بگید نتیجه گیری چیه، شاید بفهممتون.
من سوالی دارم میکنم.
نه کنید. من سوالی از شما نمیشنوم عزیز. من سوالی از شما نمیشنوم. شما عقیده نه صبر کنید. من اول جان
سوال ما این شکلی دارم میکنم که شما یک تعریف دقیقتر و واضحتر.
نه ندارم عزیز. نه تعریف دقیقتر و واضحتر. تعریف من به نظر من دقیق و واضح. بنبست معناش این است که در شرایطی قرار میگیرم. من اینکه از کجا اومده چرا اومده که بحث واقعیت رو با علیت اشتباه نمیکنم. شما میرید سراغ علیت که چرا. شما بحث علیت ندارید. شما میگید چرا اوضاع لیبی به اینجا رسید. اون یه قصه دیگه است. به بنبست بحث بنبست ارتباط نداره. ببینید یکی از گرفتاریهای بحث همیشه واقعیت و علیت و مخلوط کردنه. بنده الان تریاکی ام. علت تریاکی می که پدرم تریاکی بوده. این دو تا رو که نمیشه با هم مخلوط کرد. روزی که بخوایم بگیم چرا
من اونجا بحث نمی کنم. بعد بحث اینه که وقتی یک جنبش قرار شکل بگیره و اون سیستم رو کلن تغییر بده، طبیعتا از دیده شما باید یک بنبست سیاسی زمینه یه وجود این جنبش باشه.
من نمیفهم. من چه حرفی نمیزنم تا که شما خود شما عقیده. من میگم وقتی یه سیستمی اون یه استاتس کو یه واقعیت، روزی که سیستمی به بنبست رسید فرو میریزه. مسئله ده دفعه اینا رو بگم شما برمیگردید به سراغ جنبش
مردم. یا
اصلا فرقی نمیکنه خانم. بنبست سیاسی نتیجه است. نتیجه چیه؟ و نتیجه این که امریکا گفته بمب میریزم رو. من نمیدونم. بنبست سیاسی یعنی من به عنوان رهبر کاری نمیتونم بکنم. همین. بزنم میبازم، نزنم میبازم، ساکت باشم میبازم، پس میشه بنبست. این مفهومی است که ما در علوم اجتماعی داریم. چرایش قصه دیگری است. به نظر من لیبی اونجاست. برای خوش آشنام باهاتون صحبت. ممنون از ما. خوش
میکنم. اگه فقط نصف جفت منو ببخشید که به نظر شما
ببخشید من پیام ها اومده. اگر خواستی لطفا بعدن تلفن کنید. شنوندگان نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خوشتم، گوارا، خوشبو، با کیفیتی استثنایی و برتر. چای آبان، نوش جان. این برنامه را چای آبان به شما تقدیم کرد. چای، فقط چای آبان.
بزرگترین حراج سالانه گریز از جمعه 4 مارچ تا یک شنبه 6 مارچ در شعبه بیولی درایو در بیولی هیلز. جواهرات آنتیک و دیزاینر، تعداد محدود ساعت‌های زیبا، لوازم کادویی، ظروف چینی، کریستال، نقره، سرویس‌های غذاخوری و کالاهای بی‌نظیر تا 75% تخفیف در معرض انتخاب شماست. گریز فقط سالی یک بار حراج می کند. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. وعده ما جمعه 4 مارچ تا یک شنبه 6 مارچ در گریز. آدرس گریز در 351 نورت بیولی درایو در بیولی هیلز. سی یو ات گریز.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و تغییر عادتهای ناپسندیده با شما گفتگو خواهم کرد. از شما دعوت میکنم همین شنبه 5 مارچ با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
شنونده عزیز، هر دردی را درمانی است. تخصص ما در سنت سمارتن پین سپیشالیست تسکین انواع دردهای شماست.
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب، عضله بدون عمل جراحی.
با درد خداحافظی کنید. درمان دردهای ورم پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در سنت سمارتن پین سپیشالیست.
درد شما را از فعالیت باز می دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در سنت سمارتن پین سپیشالیست.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ، چکاب کامل پزشکی، استفاده از دستگاه های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21.
همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر رامتین مسعودی مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره خستگی، درد پا و واریس با شما سخن خواهند گفت. 818-887-7273.
مرا پرسی که چون
نوروزانه کنسرت گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری و به همراه صدای دلنشین علیرضا قربانی.
جونم خرابم، بی خودم، مست جونم، جونم.
یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 بعد از ظهر در UCLA رویس ها. تهیه بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com و از طریق گیشه دانشگاه. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی کیو مارکت، شرکت کتاب و میوزیک باکس. تلفن اطلاعات 310-499-1477.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاک مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 کیت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
با درود و سپاس فراوان به شما دکتر عزیز، واقعا تشکر از وقتی که به من دادین آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم در مورد محبت و زمینه های مربوط به آن که دو هفته قبل هم شما بحث داشتین گفتگو داشته باشم. شما در این مورد من راهنمایی بفرمایید، خیلی ممنونتون میشم.
خواهش کنم بفرمایید.
من تقریبا یه بچه‌ای رو برای شما تعریف میکنم. میخوام خیلی کوتاه هم بگم که یا تخته بقیه رو نگید. من مدت تقریبا 10 سال، البته شاید کمتر، 8 سال است که ما به آمریکا اومدیم. یه با رفتان البته پسرم این برنامه رو برای ما درست کرد که ما سیستن آمریکا هست. من و شوهرم و دختر کوچکم با هم اومدیم. یه دختر بزرگی دارم که اونم 1 سال از ما جلوتر اومد، الان ازدواج کرده و در زندگی میکنه با خودشون. من پسرم خیلی بچه باهوشی بود در بچگی و خیلی بچه زرنگی بود در دبیرستان، دبستان، همه اینا خیلی موفق بود و با سن 17 سالگی از ایران خارج. با اون زمان که در حال متکی به خودش بود و بچه خوبی بود، ما هم که خوب خبر نداشتیم. البته ایشون تقریبا 30 سال اینجا هستن، نزدیک 30 ساله و الان هم 44 ساله. من موقعی که ما اومدیم خیلی مسائل زیادی با این پسر داشتیم که اصلا ساعت ها میشستیم حرف میزدیم، گفتگو داشتیم، بحث میکردیم راجع به مسائل مشکلات اون ور خط و این ور خط. خب متاسفانه به نتیجه نرسیم. من بخواستم از شما بپرسم، ببینم که این همه محبتی که ما در موردش کردیم خب وظیفه مون بوده و هیچ یه طرف هم از هیچ وقت مثلا من توقع چیزی هم نداشتم از ایشون. حالا الان به یه مرحله رسیدی که اصلا از ما بدش میاد و خواهده نیست مثلا ما رو ببینه، حتی یه لحظه ما رو به خونش راه نمیده، خیلی نزدیک هم میشستیم، یعنی نزدیک هم زندگی میکنیم با فاصله خیلی کم. هیچ تلفنی به ما نمیزنه، هیچ تماسی به ما نداره، هیچ دوست نداره ما باش تماس بگیریم. هیچ وقت مثلا
نه اون رو فهمیدم. خب حالا اینکه خب
بله خب زیاد مثلا وقت شما رو واقعا ندیدم، حالا من باید چیکار بکنم و من کجا وایسادم؟
خب شما ببینید، من اگر حالا جزئیاتش بریم، شما یه پسری در 17 سالگی آمده امریکا، بعدم 27 سال حالا اگر 8 سال آمدید 19 سال هم از شما جدا بوده، تو امریکا هم بزرگ شده، زندگی که معلومه هیچ شباهتی به شما نداره. پسر شماست از نظر بیولوژیک، ولی پسر شما که از نظر باورها و اعتقادات نیست. بعد میفرمایید من و پدرش و دختر کوچکم اومدیم اینجا با هم درباره موضوعهای مختلف بحث میکردیم، معلومه که شما باید بپذیرید ایشون نه مثل شما حس میکنه، نه احساس میکنه، نه فکر میکنه، نه عمل میکنه. حالا اگر در این گفتگوها شما سخنی رو مطرح کردید که در مسیر درست و غلط و خوب و بد بوده، خب با هم اختلاف پیدا کردید. اگر در این زمینه انتظار و توقعی، نمیگم از نظر دیگر، از نظر باور پذیرفتن نظرتون داشتید و اون پذیرفته، مهم اینه که اگر همراه بوده با اختلاف و مثلا سرزنش و توهین و تحقیر از هر جهت، خب بسیار طبیعی است که هر کسی ناراحت میشه. اگرم به این نتیجه شما یا او رسیده که ما اینقدر با هم متفاوتیم که درست مثل دو تا آدمی است که یکی میخواد غذا بخوره، یکی میخواد شنا کنه، این دو تا شدنی نیست، پس اون میره شناشو میکنه، منم میرم غذامو میخورم، خب رابطه رو کم میکنه. به داستانی که شما محبت کردید نکردید هم هیچ ارتباطی نداره. به هر حال یه روزی اگر شما مهربون و خوبم بودید که حتما بودید، ولی الان اگر موجب درد و رنج هم میشید دلیل نداره، به دلیلی که ما در گذشته مهربونی کردیم حالا با هم دیگه رو آزار بدیم و خون هم دیگه رو بریزیم. برای این پرسش من این است که اگر یا در اون روزهای نزدیک به آخری که این رابطه قطع شد یا کم شد، اگر من می آمدم به گفتگو شما رو می شنیدم، توش محبت و عشق و دوستی بود یا جنگ و جدال و دشمنی؟
این جنگ و جدال قبل از اینکه از ایران خارج بشید اصلا بسیار
بحث اون مت نرید اونجا سرکار خانم. ببینید هی شما دارید تاریخ برای من میگید. نه اصلا بحث اون نیست، بنده یه روزی با عقیده شما موافق بودم، امروز نیستم. اونو چیکار دارید الان به من بفرمایید؟ ببین از بحث الان به من بفرمایید که فرض کنید 1 سال قبل از این که رابطه شما کم بشه یا قطع بشه، آیا وقتی شما به هم میرسیدید ازش هر دو طرف لذت می بردی تو احساس خوبی به عنوان یه خانواده که هم دیگر دوست دارن بردی، یا توش اختلاف و دعوا پیدا می شود؟
نه خیلی اختلاف و دعوا پیدا می شود به دلیل این اصلا ما رو دوست نداره.
سرکار خانم نرید اونجا، نرید. نه 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 اون دور هفت درستی، اون عقاید و نظریات شما رو دوست نداره. اگر شما بحث و گفتگو نمی کردید، اگر کاری به کار او در سن مثلا حالا 40 سالگی نمی داشتید، اگه نمی خواستید بگید درست و غلط خوب بچه، با هم مشکل پیدا نمی کردید، به عنوان یه مادر می ماندید. شما به عنوان مادر نموندید، شما به فرموده خودتون با هم اختلاف پیدا کردید. روزی که هم اختلاف پیدا میکنه که در دنیا امروز مردم به دلیل اینکه ما خواهر و برادریم و پدر و مادریم، بسیار از هم نمیرن خودشون اذیت کنن، دیگری رو اذیت کنن. ما در یه جامعه بزرگ شدیم که فکر می‌کنیم اگر خون هم دیگر هم می‌ریزیم، هر روز خواهر و برادر دوام کنیم، باید بریم سراغ هم. این از اون کارهای قدیمی است که فرض بر این بوده، بقیه خیلی بدن، غیر از اینم بلد نبودیم. ولی در دنیای امروز من وقتی ببینم با برادرم که هستم او رنج بره، من رنج بره، چه دلیل داره ما هم دیگر رو ببینیم؟ اگر ادعای برابری داریم و برادری داریم و خوبی و به یه چیزای اشاره میکنیم، خب بریم دوستی بیافرینیم و با هم که هستیم از حضور و وجود با هم و ارتباط با هم لذت ببریم. ولی اگر دردآور و رنجاور، چرا باید بریم؟ به صرف اینکه ما مثلا برادریم. چرا؟ مثلا چه اهمیتی داره برادری ما؟ ببینید سه تا خه هست یا دو تا خش هست که اطمینان، یکی خاک به مقدار زیادی از بین رفته، یکی خون، و برای یه عده هم خدا. ما با این سه تا خه زندگی میکردیم، در حالی که امروز بسیاری از مردم ارتباط خونی رو ارتباط نمیدونن. ارتباط خونی یه حادثه تصادفی است، از یه جهاتی معنی داره از یه جهات دیگه خیر. بنابراین من اگر ببینم وقتی با پسرم ارتباط دارم او منو رنج میده، من اونو رنج میدم، چرا ما باید با هم صحبت کنیم؟ چرا ما باید هم دیگه رو ببینیم؟ اگرم مدعی هستیم که نه پسری است، پدری است، یه حرفایی است، بسیار خوب، خوب خوب و مهربون با هم باشیم. اصلا چرا پدر خوب شده، چرا مادر خوب شده؟ برای که خوب و مهربون بوده، برای که مواظب بوده، مراقب بوده، پرستار بوده، یار بوده، یاور بوده، همراه بوده، کمک بوده. خب به خاطر اینا شده مادر خوب، پدر خوب. اگر پدر و مادر قرار بچه را اذیت کنن، که بچه ها در اولین فرصت پدر و مادرشون رو میکشتن و میگفتیم بدترین دشمن شما پدر و مادره. بنابراین موضوع اصلا این نیست که ما بریم سراغ پسری و دختری و پدری و مادری، موضوع در این است که ما چه میکنیم. به همین جهت است که امروز مردم دنیا وقتی فکر میکنن درباره ورزش با هم توافق دارن، با هم میرن بازی میکنن. وقتی فکر کردن درباره سیاست با هم توافق دارن، با هم گفتگو میکنن یا در یه حزب شرکت. ولی وقتی دیدن با هم متفاوتن، اون میره تو حزب خودش، میره تو حزب خودش. وقتی دید که من اهل این ورزشم، شما هر اون ورزش، میره ورزش خودش میکنه، ورزش خودش. مردم که نمیان به خاطر خواهری و برادری و همسایه یا هر چیز دیگه کنار هم بیستن، همدیگه رو رنج بدن و رنج ببرن، آخه این کار که عاقلانه و واقع بینانه نیست. بنابراین اگر شما و همسرتون و پسرتون، نمیخوام بگم تقصیر با کیست، وقتی که به هم میرسیدید معمولا در مجموع چیز خوبی ازش در نمیامده، هر موجود عاقل واقع بینی باید اون روابط کم کنه یا حذف.
ما وقتی اومدیم آقای دکتر فقط 2 سال با ایشون زندگی کردیم که این 2 سال هم هزینه‌ش هم پرداختیم. یعنی
اصلا چه ارتباطی به هزینه داره سرکار خانم؟ شما
خواسته بود. بله.
نه شما شما اگر نه صبر کنید، صبر کنید. شما اگر تشویق خونه من و من به شام 10 دلاری به شما دارم، شما من 1000 دلار دادم و من فحش دادم، که بحث پول نیست. شما به من ببینید،
متاسفانه ایشون به من فحش میدن.
بسیار خوب، بسیار خوب. نه نه
بعد دیرا میگن چون بچه 44 ساله، اگر شما فکر کنید که حرف آتیش، حرف رفیقه، حرف
ممکنه بده. ممکنه من بفرمایید که به نظر شما این رو با شما میداش حتی اگر شما هیچ کاری به کارش نمیداشتی و باش بحث نمیکردی؟
کاری که باش نداریم. بله الان
هم همین. نه الان نمیگم سرکار خانم.
بله بله قبلم همین.
بسیار خوب.
پس هر وقت صحبتی راجع به یه چیزی که میکردیم، یعنی قبل از اینکه بیاد نه، ولی از همون اول که ورود کردیم به لحظه اینکه حرف میزدیم، مثلا با حرفای تند و بلند و بد و رسیت مثلا با ما صحبت.
بسیار خوب. بنابراین یا برخلاف تصور
الان که مثلا به این سن رسیده
سرکار خانم، یا این فرزن از شما انچنان خشمگین بوده در گذشته ها و یا بعدا متوجه شده که با او چه کردید که از دستتون عصبانی بوده، یا فرزند شما اینجا برخلاف تصورتون حرفای شما برای او نیشدار و زهردار بوده از نظر شما نبوده، و یا اینکه فرزندتون بیماره، یا یه ترکیبی از همه اینا. و الا اگر شما من بگید که یه بچه‌ای در حالی
ترکیب سومیش بیشتر
می‌خوره، پس بنابراین اصلاً گله و شکایتی نداره، فرزندتون رو باید کمکش کنیم بره معالجه.
چجوری میتونم کمکش کنم؟
شما هیچ کاری راهنمایی کنیم؟
البته یه مدیدان سرسخت شما.
بنابراین هر وقت دلش خواست، نه صبر کنید عزیز، اگر دلش خواست من تنها کاری که شما هیچ کاری نمی‌تونید، وقتی کرد که شما ایشون با من تلفنی صحبت کنید، اگر حرفای منم یه موقع شنیدن، اگر ایشون بیان روی خط، من به شما میگم مسئله و مشکل کجاست.
بعد از پیش نبند و البته در منزل خودشون هستن، من در خونه خودم هستم، به شما تماس میگیرم.
به هر حال ببینید، یا براش یه پیغامی میتونید بفرستید که اگر دلت میخواد بیا بریم رو خط صحبت کنیم، یا یه فرصتی با کسی پیدا کنین حرف بزنید. ولی من با توجه به مطالبی که فرمودید فکر میکنم به هر حال ما پدر مادرها اگر بمونیم در حدی که درست است و رابطه‌مون رو با بچه‌ها بر اساس اون چیزی که رشد است و لذت است و شادی استوار کنیم، هیچ دلیلی نداره که بچه‌ها با ما نخوان باشه. من پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران هاوس آف لجند یک بار دیگر تقدیم می‌کند. جمعه و شنبه 4 و 5 مارچ با ستار خواننده استثنایی با صدای استثنایی.
این آخرین تلاشمه واسه به دست آوردنت، باور کنین قلب
و هنگامه پدیده پرتحرک موسیقی.
خبر آوردن میدونم خیلی شلوغ شده سره، میگم خدا حافظ شده کلام اول آخره، همه همه دنبالتم خیلی یارو.
جمعه 4 و شنبه 5 مارچ 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاور تهران نمیشه.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد مستخیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می‌شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با رنت لیمو یو اس ای تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. رنت لیمو یو اس ای. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094 310-343-8094 و یا 310-488-0403 310-488-0403 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. رنت لیمو یو اس ای 310-343-8094. That's 310-343-8094 or 310-488-0403. 310-488-0403. یادآور میشم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. رنت لیمو یو اس ای.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوانه، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر 1-800-322-34-24. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر 1-800-322-34-24. 1-800-322-34-24. dadgustarlaw.com.
For the best deals on certified pre-owned BMWs and all brand new 2011 BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW in Valencia. 1-800-238-6092. Valencia BMW.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین، الیسو ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش کنم
بفرمایید.
آنیتور توی برنامه قبلیتون من دنبال میکردم نظرتون در مورد حسیتی کلم، یعنی موومنتی که توی ایران هست. به نظر من تصویر که شما اداره کرده از جامعه، از کلن حرکت اجتماعی طبق رفتار جمعی، یه تصویری از به معنی سیستمی که قسمت‌های مختلفی داره که اینا با هم دیگه برهمکاریش دارن و به سمتی حرکت میکنن، ممکنه که حالا خراب شدن یکی از این اجزا منجر به خراب شدن از کارخونه نقلیه‌اش بشه یا قسمت دیگه‌اش بشه. من گفتم یه روایی مدلی هست که بهترین توضیح دهنده رفتار امروز جامعه ایران هم خود دقیقا به همچنین انقلاب 30 سال پیش ایران. میخواستم اگر براتون معقول هست به جایی که ممکنه یه مقدار بیشتر در مورد مدل توضیح بدید و در مورد اینکه که اگر کسی خودش بعدا میخواد داری در موردش نفر مطالعه بکنه یه در واقع سرنخی که واسه مثلا من که علاقه من هستم. خیلی مخشید.
بله ببینید، من مدلی که بهتر از هر مدل دیگه اولا میدانم، ولی شاید بیشتر به خاطر اینکه میشناسم و ضمناً چون یه مقداری بر روش در مورد انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 ایران کار کردم و دربارش چیزهایی نوشتم و بعدم چند سالی که در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشگاه ملی و آموزشگاه خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانس دگرگونی های اجتماعی سوشال چینج درس میدادم و مدت کوتاهی هم در آموزشگاه یا دانشگاه تربیت معلم درس رفتار جمعی میدادم. رفتار جمعی یه رفتار اجتماعی است که مبتنی بر نظام ارزش‌ها و قواعد و قوانین یا هنجارها و سازمان و سیستم و یا افرادی که در جامعه مطرح هستن نیست، بلکه در جهت برهم ریختن اونه و به همین جاست که وقتی شما ارزش‌ها رو می‌خواید، ولیوها رو می‌خواید به هم بزنید میشه انقلاب، وقتی که شما هنجارها رو به هم بزنید میشه اصلاحات، وقتی که بخواید سیستم و سازمان رو به هم بزنید در حقیقت مسئله اختراع و نوآوری است، و وقتی افراد رو عوض می‌کنید کودتاست. درسی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از اولی که من اونجا بودم با من بود و به یک اعتبار اگر قرار بود تخصصی باشه تخصص کلکتیو بیهیویر رفتار جمعی داشتم، من تئوری نیل سملسر که تئوری ولیو ادد پروسس اند لاجیک هست و فکر کنم اسم کتابش هم از کلکتیو بیهیویر، اون رو به عنوان یه تئوری معتبر میشناختم و خاطرم از در زمانی که من دوره دکترای دانشگاهمو میگذروندم استاد بخش دگرگونی های اجتماعی یا به هر حال جنبش های اجتماعی سوشال موومنت و یا بحث‌های دیگه که یکی دو تا استاد بودن همه بیش از همه با این تئوری سر و کار داشتن، منم بیش از همه باش راحت بودم و چون یه مقداری دربارش مطالعه داشتم و کار کردم ازش استفاده میکنم. این تئوری که یا این نظریه یه گفتگوی داره درباره چرایی آنچه که به عنوان جنبش های رفتار جمعی یا رفتار جمعی است، نه جنبش ها، رفتارهای جمعی است و ما 8 نوع رفتار جمعی میشناسیم که 3 نوعش به کار ما مرتبطه، یکی سوشال موومنت جنبش اجتماعی، یکی سوشال ریفورم اصلاحات اجتماعی، یکی سوشال ریولوشن انقلابه. بر اساس این نظریه یک حرکت جنبش اجتماعی از 6 مرحله میگذره، البته میتونه وسط راه عقیم بشه و بمونه ولی اگر برسه آخر کار به نتیجه‌ای میرسه که جنبش ها میتونن برسن. مرحله اولش این هست که در یه جایی یه جنبش اجتماعی صورت میگیره که ساختار اجتماعی و کارکردهای اون آمادگی یک نوع جنبش رو دارن. یعنی در امریکا شما میتونید جنبش تبعیض نژادی داشته باشید ولی در ایران نمیتونید داشته باشید چون نژاد سیاه ندارید، ولی اونجا میتونید اختلافات مذهبی داشته باشید، در حالی که ممکنه در یک کشوری مثل سوئد یا سوئیس کسی به این که شما بخواید بحث مذهب رو برای اختلاف علم کنید و جنبشی را بیاندازید اونقدرها طرفدار نش باشید و دنبال شما نیاد. پس بنابراین یه جامعه‌ای باید ساختار استراکچر و ساخت و زیربنایی داشته باشه که آمادگی یه سری جنبش‌ها باشه. به همجاست که شما میتونید در کشورهایی که تبعیض میان زن و مرد هست جنبش زنان رو داشته باشید. دوم این که این ساختار وقتی که وجود داره احتیاج به عامل دومی داره و اون مسئله فشاری است که در سیستم هست و در حقیقت نوعی استرس در سیستمه، یعنی از بیرون و از درون سیستم در حال از هم پاشیدن. درست مثل این که شما یه چیزی رو لگد مال کنید، شما یه کاغذ رو بگیرید مچاله کنید. بنابراین استرس یا فشار احتیاجه، یعنی اون چیزی که به عنوان استرکچر استرین هست باید وجود داشته باشه. معناش این است که اگر شما در یه جامعه زنان با مردان متفاوتن اما فشار خاصی نیست یا چنین فشاری رو حس نمی کنن ما جنبشی نخواهیم داشت. بنابراین وقتی دوستان میگن چرا قبلا نشد، به خاطر اینکه ساختارش بود اما فشار به یه حدی نرسیده بود مثل درجه حرارت یا آب رو به جوش بیاره. اما این دوتا کار نمی کنن مگر اینکه سومی بیاد و اون چیزیست به عنوان generalized belief. generalized belief معناش یعنی یک نوع باور تعمیم یافته، باور فراگیر، یعنی یه درصدی که فعلا در جنبشن، یه درصدن، 5%، 20%، به این باور برسن که اوضاع بد است، یعنی اون واقعیت فشار رو حس و احساس کنن و بگن مسئول و مقصر و مسبب اینا یا این سیستم یا این قواعد و قوانینن و بعد بگن که این کارها رو احتمالا میتونیم بکنیم. دلیل نداره که اینا خیلی روشن باشه ولی همینقدر که این جا افتاد. پس بنابراین مرحله سوم مرحله generalized belief هست و باور هست. این سه تا باید وجود داشته باشه تا جنبش به وجود بیاد. حالا جنبش برای که به وجود بیاد و جهت پیدا کنه احتیاج به یه عاملی داره به اسم عامل جرقه، precipitating factor یا فاکتورز، عوامل جرقه، یعنی یه چیزایی باید این مجموعه رو که فراهم آمده با آتش بکشه که در جاهای مختلف میتونه باشه. فرض کنید جنگ جهانی دوم مثلا میتونه یه سوء قصد باشه یا یک مثلا کشتار باشه یا حوادث دیگر، یا در مورد ایران میتونه خیلی چیزا مطرح بشه. پس این چهارمیشه که اینا احتیاج. حالا وقتی این چهار تا احتیاج اتفاق افتاد، پنجمی مسئله بسیج نیروهاست، سازماندهی، فرماندهی، کنترل، هدایت، رهبری که بهش به عنوان mobilization of action یا for action یا mobilization of participant for action هست، که حالا ما خواهید شما این نیروها رو بسیج کنید، سازمان بدید که یه روزی بیاد بیرون یا این کار رو بکنید یا اون کار رو بکنید. بنابراین اون پنجمی هم باید اتفاق بیفته. پنجمی اگر اتفاق بیفته ما به آخرین مرحله میرسیم که مرحله سوشال کنترله، یعنی حالا چون بحث جنبش های اجتماعی است و موضوع قدرته، چه کسی قدرت رو میتونه به نوعی در جدالی که گروه ها با هم دارن موفق بشه و برنده بشه و اونجاست که میتونه یه جنبش کاملا سرکوب بشه از میان بره یا جنبش میتونه تبدیل بشه مخصوصا اگر از اول هم بوده بیه جنبش اصلاحی و فقط بخواد قواعد و قوانین رو عوض کنه، یا اینکه حتی بره کودتا کنه یا آدمی رو برداره یا آدم دیگر بذاره که اون باورها و اعتقادات رو داره، و یا اینکه اصلا ارزش‌ها رو به هم بریزه، آنچه که خوب بوده رو بد، آنچه که بد بوده رو در حد سیستم سیاسی اجتماعی دیگرگون کنه و بشه انقلاب. به همین دلیل است که بر اساس این نظریه انقلاب مشروطیت انقلاب بود، انقلاب سال 57 هم انقلاب بود. علتش هم این است که نظام ارزش‌ها رو به هم ریخت، بسیاری از این چیزایی که خوب بودن بد شدن و اون چیزایی که بد بودن خوب شدن. به دنبال اون ارزش‌ها قواعد و قوانین عوض شد، حتی قواعد و قوانینی که بس 50 سال برش زحمت کشیده رو پیش رفته بودیم، مثل موضوع زنان یا مثل یه مقداری پرورش و تعلیم تربیت کودکان، به یک باره برگشت به 50 سال یا 70 سال یا 100 سال قبل یا برخی از اوقات خیلی هم بیشتر. بنابراین ارزش‌ها دگرگون شد، ارزش‌ها با خودش تغییرات هنجاری داشت، هنجارها با خودش سازمان‌ها رو به هم ریخت. این سازمان‌ها تا اونجا رفت که مثلا در مقابل ارتش سپاه پاسداران درست شد، یا فرض کنید سازمان‌های دیگه به وجود اومد. و بعدم آدمایی رفتن، حتی یه آدمایی کشته شدن و یه آدمای دیگه که اصلاً یک در کار نبودن یا اصلاً این کاره نبودن، کاملاً مسلط بر قدرت شدن. بنابراین شما یه طرح کلاسیک انقلاب ایران رو در سال 57 دارید. حالا آنچه که در خصوص حوادث اخیر هست، پرسش اینه که آیا در ایران اون چیزی که اسمش ساخت و آمادگی زیربنایی برای یه جنبش اجتماعی، بذار روی دو تا شرکت کنیم، اصلاحات و انقلاب، وجود داره یا نه؟ به نظر من هر آدمی میگه بله. حتی الان خود دولتی ها یا کسانی که در دولت بودن یا هستن هم فکر کنم باید یه اصلاحات و تغییراتی به وجود بود. دوم، آیا فشار به یه حدی رسیده که یه دیر رو درد آورده باشه و به هم ریخته باشه؟ به نظر میرسه چنینه. و سومی که آیا باور مردم به اینجا رسیده که باید یا قوانین و ناچار سیستم و سازمان و یا افراد، یعنی این آدم بره یه آدم دیگه بیاد، یا اصولا کل ارزش ها که مسئله نظام و سیستم و مطرح میکنه دیگرگون بشه یا نه؟ در اینجاست که شما یه طیفی از نظریات رو دارید و به همینجاست که جنبش سبز از نظر من یه جنبشی است که شاید بشه 7-8 تیکش کرد و یه ته سبز هست که شاید حتی برخی از وقت در یه زمینایی میتونه افراطی تر از خود جمهوری اسلامی باشه، و درست یه سر سبزی هست که آخر حرفش اصولا از همپاشیدگی یا انحلال یا سرنگونی جمهوری اسلامی است، و در نتیجه شما میتونید از شعارهایی ببینید که مال اون آخر است که نوعی مفهوم ویژه‌ای از باورهای مذهبی رو داره، سوالای شعارهای میانه رو ببینید که یا حسین میر حسین، و شعارهای سر این سیستم رو ببینید که نه موسوی نه احمدی، مثلا لعنت به بیت رهبری، یا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یا استقلال آزادی حکومت ایرانی. شما وقتی این حرفا رو میشنوید، شما با سر سبز، با این سر این خودکار یا این قلم روبرو هستید که متفاوت از بقیه، چون بقیه در درون اون سیستم دارن پایین و بالا میرن. بنابراین این نظام باور هاست، عوامل جرقه اینجا اونجا اتفاق میفته. به همجاست که فرض بفرمایید وقتی که ماجرای سرکوب صورت میگیره یا حوادثی بویژه مثلا روز عاشورا هست یا بعدن ماجرای کهریزک مطرح میشه، یه عده زیادی که جز گروه های خاصی بودن تو اون مجموعه جا به جا میشن، یعنی ای بسا کنار میکشن، ای بسا فکر میکنن که اینا مخالفت با یه چیزیست که اونا باور دارن، میرن بیرون، یا درست برعکس متوجه میشن که آنچه که باور داشتن عادلانه و منصفانه و مهربانانه نیست و میتونه بهتر باشه، پس میان به سمتی که در مسیر به هم ریختگیست. بنابراین مهم اینه که این نیرویی که یه طیف، یه سپکتروم، یک جنبه های مختلف و متفاوت داره، حالا چگونه بزرگ یا کوچک میشه، قوی یا ضعیف میشه، و در نتیجه وارد مرحله‌ای میشه که همطور که بارها عرض کردم خود این جنبش سبز در مقابل هم ناچار قرار میگیره، همطور که حکومت به یک اعتبار هیئت حاکمه و طبقه حاکمه در مقابل هم به دلایلی قرار گرفتن، و اونجاست که بالاخره یک دست میشه، یا به سمت ته این سیستم رانده میشه، یا همین گونه مشغول فعالیت‌های گذرا میشه که قابل اداره و کنترله، یا اینکه به سمت یه مقدار حالا تون شدنش، افراطی شدنش به یک اعتبار، البته باید مواظب این واژه ها بود، مثلا رادیکال شدنش حرکت میکنه. بنابراین این حرکتی است که معمولا از نظر جامعه شناسی یه دوره میان مدت داره که 2 ساله، یعنی ظرف 2 سال این باید به یه جایی برسه که نسبتا یک دست بشه و برسه به اونجایی که ما فعلا یه جنبش مخالف داریم. درست مثل این که اگر شما در دوره قبل ده ها گروه های مختلف بودن که تند تند فرض کنین مذهبی بودند و به دنبال استقرار یه حکومت مذهبی بودند، یا گروه هایی که اصولا مثلا مارکسیست بودند و تازه مارکسیست چند آتشه، خب اینا در مقابل هم قرار نگرفتن. چرا؟ برای که شرایطی به وجود اومد که برای براندازی به این نرچستن که باید با هم ائتلاف کنن و فعلا اختلافات کنار بگذارن و هر کدوم هم فرضشون این بود که بعد از به دست آوردن قدرت اونای دیگر میتونن یا قانع کنن یا از بین ببرن، که عملا هم خب یه گروه دیگری رو از بین برد و ظرف 1-2 سالی کاملا تصفیهش رو تونست انجام بده. البته اینجا یه بحث خیلی مهمی هست که آیا سیستما میتونن فعلا ائتلاف کنن تا این سیستما بریزن بعد به جان هم بیافتن، یا اینکه میتونن از ابتدا تکلیف کار روشن کنن. به همین جهت که واکنش مرحله بعد که حکومت و دولت هست عرض بکنن. برابر این مهم اینه که بالاخره اینا یه کمی یه دستر بشن و شفافتر، و وقتی این اتفاق افتاد مرحله پنجمی وجود داره که حالا چگونه میتونن نیروهاشون رو بسیج کنن و چگونه عمل کنن. خب اینجا متفاوته. یه زمانی هست که برخورد رو در روز فرض کنید مثلا جنگ مسلحانه است، یه زمانی است که نه میتونه نافرمانی مدنی باشه یا اشکال اختلال باشه، یعنی اعتراضات و حتی تظاهراتی هم اونقدر نباشه ولی با اعتصابات یا بدکاری و کمکاری سیستم رو فلج کنند و در نتیجه مانع از این بشن که این حرکت به اصطلاح ماشین دولت با چوب رای چرخاش گذاشتن کن بشه یا متوقف بشه و در نتیجه میزان نارضایتی افزون بشه، گروه های دیگه وارد صحنه بشن، به تدریج اون نیروها تحلیل برن، کسانی که در قدرت هستن وحشت به هم ریختگی پیدا کنن، کسانی که جایگاهی ندارن اما دارن به نمایندگی اونا مثلا فرض کنین وزارا اداره میکنن یا آدم میکشن، فکر کنن که این کار درست نیست، فشاری که تو محیط اجتماعی روشون هست، به خانواده‌هاشون در ارتباطن، همه اینا که یه ذره وقت میخواد تا اینکه به تدریج در مسیری حرکت میکنن که جامعه براش آمادگی داره. معناش حتما این نیست که به سمت بهتر میره، بلکه ممکنه به بدتر هم بشه، ولی یه حرکتی رو پیدا میکنه که به تدریج درصدها از 2% 5% 10% 20% افزون میشه و اگر به یه جایی رسید که قدرتی داشته باشه برخورد پیدا میشه، این مرحله ششم که کنترل اجتماعی پیدا میشه. حالا اگر برنده شد در مسیر اصلاحات بود، اصلاحات انجام میده، در مسیر برهم ریختن ارزش ها بود، انقلاب میشه. اگر هم سرکوب شد از میان میره و در نتیجه نطفه یک اشکال یا جنبش دیگری رو ممکنه در آینده فراهم کنه. بنابراین اوضاع ایران رو، یعنی اطلاعاتی که شما از ایران میگیرید، حالا از نظر اقتصادی باشه، سیاسی باشه، حقوقی باشه، ایدئولوژی باشه، خانوادگی باشه، آموزشی باشه، وضعیت بودجه باشه، وضعیت درآمد ارزی باشه، سیاست‌های خارجی باشه، شرایط نظامی باشه، همه اینا به عنوان فاکتورایی است که توی این مجموعه ششگانه میشه ریختش. یعنی من خیلی راحت اگر شما یه انقلابی رو به من بدید، من میتونم اگر اطلاعات داشته باشم مثلا 5000 صفحه مطلب داشته باشم نسبتا دقیق، اینا رو میریزم توی این 6 تا قسمت و در نتیجه میگم هر کدوم از اینا چگونه حرکت کردن و کجا بودن، و از این طریق شما میتونید یه نظریه داشته باشید و بر مبنای اون توانایی کمی پیش بینی رو دارید، چون خاصیت علم اینه و علم درست بدون پیش بینی کنه، این نتونید که دیگه علم نیست، حدس و گمانه. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما ما یه حرف دارید بزنید، من یه توضیح دیگری دارم اینجا عرض کنم، در خدمتتون خواهم بود. شنگان عرض بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
دمی با خود، برنامه از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کانتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، ارزش‌های ما.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. چهار روز و سه شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقه‌مند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. سه نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
Now streaming live at 670am KIRN.com.
انتظار به پایان رسید. مکنون لوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب آوازی با گوگوش. شنبه 9 آوریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته خود را تحت نظر پزشکان متخصص و لیزر بدون درد از بین ببرید. با خرید 4 جلسه برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو. حالا ممنونم. بنابراین ببینید عزیز، الان اون چیزی که به نظر من در ایران وجود داره، به راحتی میشه گفت که به هر حال مخالفتی وجود داره و جنبشی آغاز شده. این جنبش به دلیل این بود که 5 هفته قبل از انتخابات برای اینکه فکر میکردن مسئله مشروعیت نظام در صحنه بین المللی و داخلی اهمیت داره، ماجرای انتخابات رو به هر حال دامن زده. البته میتونه پشتش موضوعهای دیگری باشه ولی وارد اون بحث نمیخوام بشم. و مردم هم فکر کردن که به هر حال این یکی از راههایی است که ممکنه بتونن یه چیزهایی رو از مطالبات خودشون به دست بیارن. و بعدم مخصوصا چون یه مقدار آزادی در گفتار داده شد، حالا در چارچوب اونچه که مسئله ظاهرا انتخابات یا واقعا انتخابات بود، و ضمناً پسر و دختر کنار هم قرار گرفتند و اونقدر مزاحمت‌هایی در اون مدت نبود، به یک باره کسانی که شاید 6 هفته قبلش به دنبال دادن رأی نبودن، حالا آمدن رأی دادن، یا با وجود که رأی ندادن بعدم به دنبال اینکه رأی من کجاست آمدن. و اونجا در حقیقت اون پرسیپیتیت فاکتور و عامل جرقه انتخابات بود. شاید به نظر من مناظره ها بود که به یک باره مردم رو با یه واقعیت دیگه ای آشنا کرد، و بعدم برخورد های بعدی هر کدام جای خودش به عنوان عامل جرقه های کوچک و بزرگ اینجا اونجا حرکت کرد. و در نتیجه الان وضعیت جنبش به نظر من 3 تا راه رو میشه درش دید. راه کم اهمیت تر این است که کودتایی صورت بگیره، یه آدمی بره به جاش یه آدم دیگری بیاد، یا یه دی دنبال اونن یا به فکر اینن یا احتمالاً میشه انجام شد. راه دوم عبارت از این است که نه، یه آدمی بیاد و یا یه گروهی بیان که اینا به دنبال اصلاحات و رفرم، و به همجه از که ادعی این رو ادعا میکنن، ولی وقتی که به محتوای حرفشون میرسید که نظام رو نگه میدارن، قانون اساسی رو نگه میدارن، البته گفتن این که قانون اساسی وحی منزل نیست هیچ معنایی نداره، برای اینکه هیچ کس نگفته قانون اساسی معادل است با قرآن کریم که حالا بگیم وحی منزله، ولی مادام که اصول کلی اون میمونه دیگه موضوع اصلاحات مطرح نیست، برای که بعدن قوانین مدنی و به ویژه قوانین جزا که در این سیستما نقش مهمی داره ناچار در اون چارچوب قرار میگیره به گونه‌ای که هست. پس بنابر این کسانی که صحبت از اصلاحات میکنن معمولاً صحبت از اولا یه مقدار استردادات میکنن، یعنی یه چیزایی که گرفتیم و یه کمشو بهتون پس میدیم، همونطور که دوران آقای خاتمی بود که ما این چیزا رو از شما گرفتیم حالا 4 تاشو بهتون پس میدیم، 100 تا گرفتن 4 تا رو پس دارن. و خب این استرداد دوم این که این اصلاحات فقط در حدی است که در حقیقت دریچه فشار رو باز میکنن که سیستم با انفجار روبرو نشه و به عنوان یک حرکت اجتناب ناپذیره. درست است که برخی معتقدن این حرکت تدریجی است، ولی این سیستم ها با حرکت تدریجی معلوم نیست در مسیر بهبود حرکت کنن، در مسیر افراطی هم میتونن حرکت کنن، همونطور که در ایران با آمدن آقای رفسنجانی که ذره اوضاع کمی بهتر شد و آقای خاتمی خیلی بهتر شد، با آمدن آقای احمدی نژاد موضوع منتفی شد. و اینا نشون دهنده این است که نظام اجتماعی مخصوصا وقتی از بالا اداره میشه و هدایت میشه معمولا در کوتاه مدت جنبش ها و پیشرفت های اجتماعی رو میتونه نادیده بگیره، بعدم فرض کنید یه مقدار درها رو باز کنن که مخالفین برن، دانشجویان برن و به مقدار بار رو سبک کنن و اون انتظار و مطالباتی که به وجود آمده بود رو فعلا بذارن کنار. نتیجه این خواهد شد که این دومی از نظر یه عده مطرح است و سومی عبارت از این است که نه ما میرویم تا مثلا به براندازی منجر بشه. نتیجتا همینجا دوستان خوب و عزیز ایرانی به نظر من حداقل به دو گروه دوم و سوم تقسیم میشن، کسانی که به دنبال یه تغییرات اولا از یه نظر نام هستن که بوی کودتا میکنه کسی بره کسی دیگه بیاد و به همجاست که اون جا به جایی رو اصلا به عنوان کودتای انتخابات تلقی میکنه، چون مال حق کسی رو کسی دیگه گرفت و به دنبال اصلاحاتی هستن که چون مشخصا نگفتن این اصلاحات کجاست، یعنی اگر می آمدن می گفتن این 5 تا یا این 20 تا ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر می پذیریم یا این 20 تا ماده یا 30 ماده قانون اساسی رو کنار می ذاریم، اون وقت صحبت بود و الا حرفی در این باره نزدن. به علاوه کسانی این حرف رو زدن که از یه طرف در حقیقت التزامشون یا ارتباطشون با نظام دارن، از جانب دیگر تا به دنبال ایام طلایی اول انقلاب هستن که بنده نمیدونم به کدام قسمت اشاره میکنن. سوم این که نشون میده که اصلا در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اونقدر آگاهی نداشتن، برای که جامعه ای رو به جایی که پیش ببرن در تمام این دوران ها عقب بردن. چهارم این که حاضر نشدن واقعیاتی که همه دیگه میدانن رو قبول کنن که اتفاق افتاده، حتی حقایقی رو مطرح کنن، اظهار تأسف و پشیمانی بکنن، آمادگی رو یه نوعی برای جبران اعلام بکنن. هیچ کدام از اینا نیست. بنابراین موضوع فقط جا به جایی نان اسمه، یعنی این درست بس که جمهوری خواه رو ببرید در امریکا و دموکرات رو بیارید، حالا یه تغییراتی پیدا میشه ولی این تغییرات در مسائل اساسی امریکا، سیاست خارجی و مسائل کلی حتی بودجه و اینها واقعا برخی از وقت 5% هم نیست. پس بنابراین چه فرقی میکنه؟ حالا یه موضوعهای دیگری ممکنه تأثیری باشه ولی واقعیت ها نه. نتیجتا شما با یه نوع اصلاحاتی روبرو هستید که آهنگ پیشرفتش حتی همراه با آهنگ پیشرفت کشورهای عقب افتاده هم نیست که ما بگیم 10 سال بعد چیز دیگه میشه، برای که این حرفایی که الان زده میشه اصلا نشانه ی حتی از اصلاحات و رفرم نیست. حداقل در اصلاحات و رفرم شما قوانین رو میشکنید، مقررات رو از هم پاشید، از فرض کنید 170 ماده ای که مثلا وجود داره 100 تاشو کنار میخواهید بذارید ولی شما تا یه دونش هم نخواستید کنار بذارید. تازه برخی از اوقات دو تا ادعا دارید، یکی اینکه این قانون اگر اجرا بشه خوبه، دوم که چرا اجرا نمیکنید. خب این خیلی حرف عجیب و غریبی است. به همین جهت است که نگرانی که برای یه عده‌ای که به گروه سوم تعلق دارن وجود داره اینه که باز دو مرتبه ماجرای نوع دیگری از اصلاحات وارد صحنه بشه و همونطور که اصلاحات با خودش پیشرفتی رو نداشت بلکه فقط یه درچه اطمینانی بود برای کنترل اوضاع و تازه بعدن وضع خودش رو میتونه یا جای خودش رو میتونه به شرایط بدتری بده، این اتفاق دو مرتبه صورت بگیره. نتیجتاً دو تا حرکتی که همکنون در ایران، یه حرکت اصلاحی و رفرم هست که حالا برخی ها به بهانه تغییرات تدریجی به نظر من مطرح میکنن که اصلا معنایی نداره و برای که حداقل در جهت قانون میشه با وضع قانون حرکت رو به یک باره در اون زمینه حداقل اصلاح انجام داد و الا اصلاحاتی هم نیست، فقط همطور که عرض کردم یه مقدار دادن یه چیزایی است و همچنان فقط افراد رو عوض کردن، ولی اگر باورها سر جاشه، ارزش‌ها سر جاش هست و بعدم تازه اینا همه کسانی هستن که قبلا همین باورها و ارزش‌ها رو همین گونه داشتند و همین گونه بر مبناش عمل کردند و هرگز هم از اون دوری و جدایی رو اعلان نکردند و صحبت‌های کلی هم که مثلا درباره آزادی زنان یا آزادی احزاب هست ابداً محتوایی نداره، برای که شرایطی که برای این آزادی وجود داره وقتی که به نوعی متکی است به مقدار اصول و قوانین قطعی که حالا یا به دین یا به بهانه دین مطرح است که دیگه کارش نمیشه کرد. به همین جهت است که اصولاً به نظر من بحث اصلاحات الان منتفی است، نه اینکه این حرف زده نمیشه، نه اینکه حرکت این تدریجی مطرح نیست، ولی واقعیت مسئله این است که اصلاحاتی در این سیستم نمیتونه صورت بگیره. این درست مثل این است که شما بخواید یه آدم 100 ساله رو ببرید 18 ساله درش بیارید، ممکنه یه ماسکی بزنید، ممکنه از دور این چنین دیده بشه، ولی از نزدیک این مرد 100 ساله رو 20 ساله نمیشه کرد. نتیجتاً موضوع اصلاحات منتفی است، ولی احتمال این که اون کسانی که قدرت واقعی رو دارن به این نتیجه برسن که ما میتونیم با این جابجایی وقت بیشتری برای ادامه این سیستم و نظام داشته باشیم اگر انتخاب بکنن، به نظر من شدنی است و اینجاست که از ذریع ادهی و اون گروهی که به دنبال تغییرات اساسی و بنیاد هستن نگران کننده و خطرناک میرسه و به همین جهت است که برخی از اوقات در فعالیت‌هاشون یا در گفتگوهاشون معلومه که یه موازنه‌ای رو اینجا میخوان حفظ کنن که کاملا قدرت رو به دست یه گروه علیه گروه دیگه ندن، چون اگر یه همچی کاری رو بکنن اون وقت انتخاب که فقط این فرد یا اون فرد باشه مطرح میشه و چون تفاوتی بین این افراد اونقدرها نیست، برای که کارنامه‌شون این رو نشون میده و باز تکرار میکنم هیچ حرفی مخالف اون نزدن و این که برگردیم بگیم نمیتونن بزنن اصلا معنا نداره. انسان اگر یه شرافت اخلاقی انسانی داره، اگر انسان مدعی باورها به یه اصول حالا یا الهیست یا انسانیست یا اخلاقیست، نمیتونه بگه من حالا دروغ میگم یا حالا پاروی حق و حقیقت میذارم یا حالا کشتار رو بی‌اعتنایی نسبت بهش میشم، حالا ظلم رو نسبت به مخالفین به درجات مختلف میپذیرم، برای که نمیتونم. علاوه این دوستان خوب و عزیز ما گفتم توانایی از نظر اداره کردن جامعه در مسیر پیشرفت با همه امکاناتی که داشته را به وجود نمیارن. ایران یک کشوری بود که به نظر من میتوانست و همچنان میتوانه جز 20 کشور اول جهان تو سر 90 کشور باشه. یعنی وقتی شما به جنبه نیروی انسانی و بعدن امکانات طبیعی و موقعیت سوق الجشی و خیلی چیزهای دیگه میرسید، میبینید هیچ دلیلی نداره که جز 20 کشور اول دنیا نباشه، در حالی که ما امروز به یک اعتبار توی 190 کشور در وسطیم، بین فرض بفرمایید 90 تا 110 ایم. خب این نشون میده چقدر کاری که کردن درست یا خوب بوده و در زمینهای مختلف میشه اون رو نشون داد. به همین جهت است که بحثی که همکنون وجود داره این است که این تغییرات و تحولات چه خواهد بود. به نظر میرسه که طی چند ماه آینده یه مقدار شکل و فرم میگیره، یعنی اون ماجرای تصفیه‌ای که عرض کردم صورت میگیره و در نتیجه اولا جنبش سبز تبدیل به یک جنبش سبز و سیاه خواهد شد و تکلیف‌ها روشن میشه و دوم حالا اینکه سبز در چه مرحله‌ای از توان و نیروست در مقابل نظام قرار میگیره که بالاخره آیا به سرکوب شدن موقتی منجر میشه یا به یک اصلاح و رفرمی تن در میده یا زمینه رو بر جهت دگرگونی های اساسی که بر اساس تعریف جامعه شناسیش انقلابه ممکن میکنه. اینا اون چیزیست که به نظر من بحث چند ماهه است و معمولا به این راحتی ها به سال یا بحث چند ساله نخواهد رسید. این اون احتمالی است که در این زمینه ها میشه داد، ولی یه فرصت بیشتری رو میخواد و یه مقدار گفتگو درباره یا توافق درباره مقدماتی که بعدن بشه نتیجه گرفت چه خواهد شد. من امیدوارم این توضیح برای شما کافی باشه. خودم هم احساس میکنم که این مطالب رو به گونه های مختلف عرض کردم و اگر دوستان پرسش های مشخص محدودی دارن در خدمتشون هستم.
خیلی متشکرم آقای صدف، زحمت دارم.
مرسی، ممنون از محبت.
خیلی متشکرم، خیلی کامل بود. من چند تا سوال دارم ولی به وقت بقیه رو نمیگیرم.
به هر حال توی فرصت دیگه. ممنون از محبت.
خیلی متشکرم.
شنگان عجبند، اجازه بدید چون دو سه دقیقه بنده متوجهم تا پیام ها فرصت هست من از پیام های خودم استفاده کنم. کنفرانس کودک درون رو سه شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پلس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی. کنفرانس مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت و افسردگی و به نوعی شیدایی و سرخوشی یا منیک دیپرشن بایپولار رو و بالاخره خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپ های شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همین یک شنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت دارم، در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیوی. و یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری در المپیک کلکشن دارم درباره با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها یه 5 ساعته $40 است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. به دلیل اینکه باید اسامی دوستان رو تا 13 مارچ بدیم 2 ماه قبل، اگر مایلید باید اقدام بفرمایید. میتونید از بیمه استفاده کنید که هزینه کمی داره اگر نتوانستید، ولی بعد از اون احتمالاً هم یعنی احتمالاً حتما افزایش قیمت ها خواهد بود و شاید باشه و نباشه. و سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم در اروپا که از دانمارک کوپنهاگ از شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. این سفر شامل بازدید از 6 کشور مختلف از جمله 2 شب اون در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره این نکته رو عرض کنم، 4 CD تحت عنوان خانواده تک سرپرست سینگل پرنت برای پدران و مادران عزیزی که جدا از همسرانشون یا به هر حال کسی که از او فرزندی دارند، همکنون فرزندانشون رو پرورش و تعلیم و تربیت میدن و با اونها زندگی میکنن. بنابراین سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست یا تک همسر اگر بتوان گفت، با 4 CD است که همکنون در مراکز ایرانی هست، یا میتونید با وبسایت من holakui.com HOLAKOUEE تماس بگیرید یا با شماره تلفن 310-926-5026. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث‌ریج و سانتا کلاریتا. تلفن
888-375-6727 888-375-6727.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا. نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز ها. تهیه بلیت UCLALive.org Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی‌های شهر لس‌آنجلس دیدن کنید. اتوبوس‌های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس‌آنجلس می‌برند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس‌آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس‌آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه‌ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی 395 دلار برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت‌ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس آف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته خود را تحت نظر پزشکان متخصص و لیزر بدون درد از بین ببرید. با خرید 4 جلسه برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 31 سال ازدواج کردم. حاصلش 3 پسر بزرگ دارم. بعد
بچه ها چند ساله هستن؟
پسر بزرگ من 28 سالشه ازدواج کرده و یه بچه داره. پسر دومم سال آخر دانشگاهش هست و پسر سوم هم 17 سالشه.
دومی چند سالشه؟
دومی 25 سالشه، اولی 28 سالشه. اولی درسش تموم شده، دومی
نه متوجه شدم. نه اونا که متوجه. خب
متاسفانه بعد از ازدواجم متوجه شدم که شوهر من قمارباز هستش. من اصلا یعنی قبل از ازدواج اینو متوجه نشده بودم. البته این سالها من تا اونجایی که در توان داشتم بچه ها رو از این مسائل به دور کردم. خوشبختانه بچه های من چنین مشکلی ندارن، ولی این اواخر یعنی حدود پسر بزرگم بعد از پایان درسش تقریبا متوجه شده بود. من این زندگی خیلی سختی داشتم و خودم هم میدونم.
نه نفهمیدم یعنی نه ببخشید یعنی بچه ها متوجه قمارباز بودن پدرشون نبودن؟
نه.
چطور میشه پنهانش کرد؟ اگر نه ببینید بذار من این نکته کوچیکی عرض کنم. اون چیزی که به عنوان در حقیقت مشکل قمار هست و ما اون رو میشناسیم بیشتر از 1 یا 2% مردم نیستند. 92% مردم آمار نشون میده که بازی رو دوست دارن و این ممکنه یه جزئی از زندگیشون باشه، ولی اگر به عنوان قمارباز باشن، یعنی پاتولوژیکال گمبلینگ باشن، دوربریا به دلیل داغون شدن‌های مختلف و متفاوت و با پایین و بالا رفتن ها معمولا متوجه میشن. پس بنابراین همسر شما بازی رو دوست داشته.
بله.
مثلا رفته چقدر میرفته و چقدر مثلا تاثیر اقتصادیش چقدر بوده روزانه؟
خیلی زیاد متفاوت بوده. اوایل ازدواج که من اصلا خودم متوجه نمیشدم، به این دلیل که اگر مثلا شب دیر میامد میگفتش که من اضافه کاری داشتم یا دینس داشتم رفتم بیرون. خلاصه بعد از به دنیا اومدن اولین،
حالا من ببخشید چون رفتم کمه جزئیاتش مهم نیست، یعنی می‌خواستم بگم آخه ببینید چون ما بعضی از اوقات ماجرای قمار رو به صورت اعتیاد یا به صورت بیماری مطرح می‌کنیم که نیست، یعنی این آخه ولی آخه شما چطور میتونید 3 تا پسر داشته باشید نفهمن پدرشون قماربازه؟
نه یکم باورش مشکله، ولی واقعیت همینه. یعنی من وقتی که متوجه شدم این مسئله جدیه، یعنی اونجوری خونه رو و زندگی رو ناامن نکردم که بچه ها متوجه بشن. بعد وقتی که اولین کسی که به من گفتش که این توجه کن ممکنه این تو این برنامه باشه، برادر ایشون بود.
حالا نری تو جزئیات. نه ببینید سرکار خانم، بذارید من چون این مهمه، اگر ایشون به اون مفهوم پاتولوژیکال که شما که سهره صد برابر شما نمیتونست این موضوع رو پنهان نگه دارید، بلکه یه روز به نمره شما از خونه بیرون میریختن، یه روز اصلا پول نداشتید، یه روز جوارات شما یا ماشین بچه‌تون رو میبرد. نه ببینید ایشون علاقه به، چون نمیخوام بمونیم روی این موضوع ولی چون شنوندگان عزیز میشنوند دارم میخواد بدم این مسئله نباید، چون برخی از اوقات همینقدر یه کسی علاقه داره به بازی تبدیلش بکنیم به قمارباز، نه نیست. برخی از اوقات این یه بازی است، مثل بازیایی که مردم ممکنه با کامپیوتر بکنن یا تو بسکتبال و والیبال بکنن، یه مقدار بود میشه. حالا به من بفرمایید.
من یه توضیح کوچیک بدم. ببینید مراحل مختلف داشته. اونجا تا اونجایی که میتونسته با پول بازی کرده. الان چندین ساله که من تمام راه‌های پولی رو برایشون بستم. الان دیگه بازی با پول براش مهم نیست. مثلا چیکار میکنه؟ در هفته یک شب، دو شب، سه شب با دوستاش تا دم صبح بیرونه. من آرزوی پولیشو متوجه نمیشم و نمیتونم الان با قاطعیت به شما بگم که آیا این پول با پول بازی میکنه یا بی پول بازی میکنه. مهم اینجاست که من الان به مرحله رسیدم که نسبت به این کار آلرژی پیدا کردم. الان حالا مشکل من چیزی
به چه کاری آلرژی پیدا کرد؟
به این که یعنی بدون این که به خبر به خونه بده، مثلا 24 ساعت خونه نیستش، بدون اینکه کوچت یعنی هندی چیز موبایلش هم خاموش میکنه. بعد ازش میپرسم کجا بودی، میگه با دوستان بودم اینور بودم.
خب ولی من اصلا معنی نداره. ولی شما چرا فکر کنید میره قمار باز میکنه؟ چرا فکر نمیکنید با یه خانومی است؟
نه اینو اطمینان دارم.
چرا
اینو اطمینان دارم؟ چون اینو مطمئنم بعد با کسایی که این میگرده اونها مثل این، یعنی
خب پس بنابراین میشن بازی میکنن. ولی ببینید قمار وقتی است که پول توشه، وقتی پول توش نیست اسمش دیگه بازیست. یا آدم ها میشن 5 سال تلویزیون دارن، خب میشن اینا مثلا یه بازی میکنه. حالا به من بگید مشکل و مسئله چه؟
حالا مشکل اینجا من هستم، من الان اشکال پیدا کردم. این که من الان وقتی که گذشته رو مرور میکنم میبینم که من خیلی بالا پایین زندگی با این داشتم، چه با پول چه بی پول، چقدر خیلی خیلی مسائل گذشته. الان من چون سنم رفته بالا، یه دفعه به این تصمیم گرفتم که دیگه نمیتونم تحمل کنم. یعنی هر حرکتی میکنه برام گذشته تداعی میشه، سختیایی که دوران کشیدم، همین جریانی که شما میگید که جواهرات، طلا، اینها هم یه زمانی، یعنی حدود 10 سال 12 سال پیش اینا هم همه برباد رفت، بدهکاری‌های عظیمی به وجود اومد که من به دلیل اینکه خودم میتونستم، یعنی از طرف خانواده از ایران تامین میشدم، اونقدر فشار مالی روم نبود. همش در این فکر بودم که مثلا اینو اصلاح کنم. پیش پزشک فرستادمش، مدت زیادی با روانشناس کار میکرد، در آخر اومد من گفتش که آره درست، تمام اون چیزایی که دکتر روانشناس میگه من خودم میدونم و همه رو چیزم، ولی من دوست دارم بازی کردن رو دوست دارم، حالا یا با پول یا بی پول. ولی من الان به یه مرحله رسیدم که نگاه میکنم میدونم که این 30 سال تمام زندگی این اول بازی بوده، بعد ما بودیم. از طرفی آدم بدی نیست، آدم فحاشگری نیست، آدمی که با بچه ها رابطه بد داشته باشه نیست. مثلا یکی از عوارض این کار این که اون زمانی که من با این ازدواج کردم دانشجو بود و همین مسئله باعث شد که درس و زندگی رو کنار گذاشت. اینا حالا گذشته تموم شده. الان من به این مرحله رسیدم که من دیگه نمیتونم تحمل کنم. تصمیم گرفتم علارغم تمام چیزهای مثبتی که داره و الان بچه ها دیگه متوجه شدن. اما 7-8-10 سال هست بچه ها متوجه شدن. ولی این چیزو نداره که تو خونه بیاره، یعنی بچه ها به چشم ببینن یا من به چشم ببینم ندیدم. یعنی شاید من این اجازه رو بهش ندادم که مثلا 4 نفر آدم رو بیاره بشینن مثلا 5 ساعت تو خونه، 10 ساعت تو خونه بازی کنن. ولی شنیدم و میدونم که جاهایی میره که این کارو میکنه. یعنی خونه هایی که الان خب راهایی که به کازینو بخاطر
ما فقط 7 دقیقه وقت دارم ما به اینو
بله بله من کوتاه‌تر کنم. الان من تصمیم گرفتم که این زندگی رو تموم بکنم. الان اون چیزی که من با خودم در نبرد هستم که آیا کار من درسته؟ از طرفی می فکر میکنم اگر بمونم و چون من الان سنم بالا رفته و بمونم و همین مراحل رو تحمل کنم ممکنه که یک بیماری های خودم بگیرم. یعنی برام این همیشه سؤاله که مگه میشه یه آدمی یک عمر 60-70% زندگیش این مسائل باشه، علی‌رغم این که به ما خیلی علاقه داره، به بچه ها خیلی علاقه داره، به من به زندگی علاقه داره، ولی من با این حال الان نمیدونم باید چی کار کنم. از طرفی هم این وضعیت رو نمیتونم دیگه تحمل کنم.
سرگاه خانم، شما که اصلا شوهر نکرد، شما رفتید یه پسر بچه آوردید بزرگ کرد. شما هیچ وقت نگید من 3 تا بچه دارم، بگید من 4 تا دارم. خب این پسر ناخلف، بنابراین رابطه شما رابطه زناشویی نبود، رابطه یه پسری بوده که مواظب برادراش بوده، مواظب مامانش هم یه جوری بوده، ولی همیشه هم قول میداده قرار میذاشته بعدم چون مادرش بوده. برام این شما درست تعجب میفرمید از ایشون چرا 30 سال اینجا بوده، ای جسارت نباشه. شما من تعجب میکنم چجوری 30 سال خواستید به جای شوهر بچه داشته باشید، بلکه اینا ویژگی روانی شماست. الان هم حتی صحبتایی که قبلا کردید، من مثلا همه راه ها رو براش بستم و او حتی ممکنه با پولم بازی نکنه، یعنی قدرت کنترل شما دارید. خب یه بچه ناخلفیست، برای والا شما میخواید جدا بشید، میخواید چیکار بکنید؟ شما جدا بشید، ایشون ای بسا خوشحالم میشه جدا بشه.
اگر نه با هم برعکس، مشکل من همینه. چرا؟ که این اصلا میگه که مسئله که الان من دارم مسئله اونقدر حادی نیست که تو 30 سال تحمل کنی.
من بحثم این نیست که ایشون استدلالش چیه، مرزم این است که یه آدمی که دلش میخواد بره و کسی کنترلش نکنه، به قول شما 24 ساعت غیب میشه، چرا تمام هفته غیب نشه؟ مگر اینکه شما نیازی داره، نه به دلیل احساس و علاقه و عاطفه، یا یه نیاز مالیه که من نمیدونم، دو میتونه فقط بخواد ظاهر و آبرو رو حفظ کنه، اون براش مهمه. ولی خب
دومی همین دومی که
شما، ایشون یه کسی است که مثل یه بچه است که دلش میخواد با مادرش باش دعوا بکنه، تو سرش هم بزنه، از خونم بیرونش پرت کنه، اما جلوی مردم وانمود کنه که پسر خوبی. ایشون یه پسر بچه است و بعدم به دلیل پسر بچه بودنشه که اهل بازیه، و بعدم براش بازی بازیه. یعنی همطور که من حرف زدم از صحبت ها، مفهوم قمارباز نداره. ایشون یه مغزی داره که باید به گونه تحریک و برانگیخته بشه، و این تحریک و برانگیختگی بر اساس مطالعات یکیش از طریق موضوع شانس و بعدن لحظات لذت بخشی که تو حتی ثانیه به ثانیه یا دقیقه به دقیقه این بازی ها هست، و این به همجاست که همه مردم دنیا گیرن. چرا مردم چینی، حالا نمیدونم شما کجا هستید، مردم چینی اینقدر
من آلمان هستم،
این مردم چینی به خاطر یه نوع زندگی خیلی بد و بعدن زندگی مبتنی بر نمیدونم آسمان و ستارگان و نمیدونم تولد که ماکی، اصلا مردم با بخت و اقبال و شانسن. مثلا عدد 8 هم براشون یه معنای خاص داره. حتی من دوستی رو در تورنتو دیدم، گفت خیلی زیاد تصادف میکنن چون فرض میکنن که ماشین نمیاد، برامری میپیچن. یعنی و اینو میشه کاملا فهمید، یعنی برخی از آدما اصولا تحریک و برانگیختگی و لذت و شادیشون اینه که نشستن بازی میکنن، منتظرن ببینن مثلا چه ورقی میاد، و این ورق که میاد براشون هیجان داره، یه حال ویژه‌ای رو به وجود میاره که برای شما یه دهم یه صدمش هم نمیاره، و این یه گرفتاری ذهنی است که ایشون اگر پل دکتر رفتن که متاسفانه تشخیص ندادن، باید کمکشون میکردن که اون استیمولیشن و تحریک مغز رو از جانب دیگه انجام بدن تا این بازی‌ها که فقط عمر تلف کردن و وقت تلف کردن و یا اگر پول باشه نابود کردن زندگی. بنابراین ایشون یه پسر بازیگوشی است که مغزش از طریق بازی به یه آرامش و لذتی میرسه که در جای دیگه این آرامش و لذت نیست.
دقیقا همینه، تنها وقت و حوصله‌ای که برای این کار داره فقط برای اینه. مثلا قشنگترین صحنه ها، قشنگترین مسافرت ها، زیباترین چیز براش خیلی سریع خسته کننده میشه.
بسیار خوب،
سعی میکنه با ما همکاری بکنه.
نه میفهمم، اون رو تحمل میکنه. نه اون رو تحمل میکنه. به همین که بودم من مطمئن نیستم اگر گفتم اون ظاهر و آبروی اجتماعی برای ایشون مطرح نباشه که میتونه خیلی راحت بشکنه، این حباب میتونه بشترکه. ایشون اصلا از شما میخواد جدا بشه برای که میتونه بره بازیشو بکنه اگر محتاج به چیزی نباشه. به نظر من تنهایی شما و بعدم شما هم که 32 سال صبر کردید، الانم پسر 17 ساله دارید، جای این گفتگوهای ذره شاید دیر باشه. حالا سوال من شما اینه که ای به پسرات مثلا 17 ساله و 25 سالتون اون بزرگی که ازواش بگید که من دو تا آپشن دارم، با پدرت بمونم کاری به کارش نشه باشم یا جدا بشم، بچه‌ها به شما پیشنهاد چی میکنن؟
بچه‌ها به من میگن اشتباه کردی، باید 20 سال پیش جدا میشدی.
نه الان چی میگن؟
الانم همینو میگن، میگن الانم هر تصمیمی تو بگیری، اولا که الان
آخه من نیست اینا تحت تاثیر شستشوی مغزی شما نباشن.
ابدا چنین نبوده، چون من اصلا صحبتی نکردم.
فرقی برای بچه‌ها نمی‌کنه. بچه‌ها فرض کنین که پدر و مادر از هم جدا بشن، پدر که الان آسیبی به اونا نمیزنه، رابطه‌ش هم که قول شما خوبه، به هر حال کمی هم میاد خونه با اونا هم هست، بعد پدر خوبی هم هست، خب جدا بشه بچه‌ها چه دلیل داره که بگن جدا شون؟
ایشون با بچه‌ها رابطه‌اش خوبه ها، بچه‌ها رابطه خیلی سردی با این دارن وقتی که فهمیدن که این هنوز داره این مسائل رو ادامه میده.
نه من خیلی با این نوع نظر شما موافق نیست. حالا اگه بچه‌هاتون فکر کنن که بهتره تو جدا بشی، پدر مادر جدا شو، شما هم دلتون خواهد جدا بشی، خب جدا شی. ولی من فکر کنم ایشون بعد از اینکه حباب اجتماعی به ترکه تازه خوشحال میشه، به مفاده چرا 31 سال بخورید تو این زندگیمون. یعنی میخوام اونم بهتون یه هشدار بدم بعدن شما اذیت نشید.
نه من این ولی حالا سوال من یه چیز دیگه است. آیا به نظر شما اصلا راه درمانی وجود داره یا برای این آدم خیلی دیر شده؟
نه ایشون درمان دارن، ایشون مسئله درمان رو دارن، دکتراشون هم رسن باید چه کار بکنن. این نوع حاله که هست به راحتی میتونه اداره و کنترل بشه، ایشون حتی با یه قرص میتونستن کمک بگیرن و به همجاز که کمک باید گرفت، در نتیجه ازشون بخواید کمک بیان ولی این دفعه کمک واقعی رو بگیرن. من متاسفانه به آخر وقتم رستم ولی برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، ولی کمکشون بکنید پسرتون بزرگ بشه. مواظب خودتون باشه.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. همین چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر نیتن شاولیان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع دردهای عضلانی با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525. شیرین جون، شنیدی که دبی بعد از فوت شوهرش مجبور شد خونش رو بفروشه؟ آخه بیمه عمر نداشتن، حالا با 4 تا بچه چقدر سخته. خوب شد من عقل کردم به الیزابت فولاد در فرست سنچری اینشورنس زنگ زدم، با یک تلفن برای خودم و شوهرم از انواع بیمه عمر مثل ترم و یونیورسال یک بیمه عمر خوب گرفتم. تازه بیمه سلامتی اتومبیل، خانه و بیزنس هم گرفتیم، کلی هم برامون ارزان‌تر تموم شد. آره کار خوبی کردی. منم شنیدم الیزابت فولاد سرویسش عالیه، 26 سال تجربه داره و با اکثر شرکت‌های معتبرم کار میکنه. منم همین الان زنگ میزنم تا خیالم راحت شه. تلفنش چیه؟ الیزابت فولاد در فرست سنچری اینشورنس 818-906-71-71-08 ایرانیان هم شمارشو داره. الیزابت فولاد 818-906-71-71 818-906-71-71.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-14-14.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
ایلات مکی ستاره طلای شهر از همکنون هدیه نوروزی را برای مشتریان خود آماده نموده. با خرید $50 از ایلات مارکت یک کارت تلفنی $5 و با خرید $100 از ایلات مارکت یک کارت تلفنی $10 هدیه بگیرید. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. ایلات مارکت ستاره طلای شهر.
K Here's a diabetic news alert from the Diabetic Health Agency. Diabetic studies now show that 1 out of 3 people have a chance of becoming diabetic in their lives, and nearly 5,000 people are diagnosed daily. The good news is that if you effectively manage your blood sugars, you will be ahead of the game. The Diabetic Health Agency will help you manage your diabetes with education programs, reliable customer support, and top-notch testing supplies. And if you are covered by Medicare or private insurance, we can help by sending your supplies directly to your door at little or no cost to you. When you join our diabetes education program, direct access to our team of experienced diabetes consultants is just a phone call away. Call now and learn how to get your free diabetes care kit when you join our program. 800-978-9937. 800-978-9937. Again, 800-978-9937.
Moonlight Entertainment با افتخار ارائه میدهد 13 مارچ بارکلی تیتر یوسی ایروین میزبان هنرمند محبوب مایکل بیاد فرهاد و فریدون فروغی میخواند
بوی عیدی بوی تو بوی کاغذ رنگی
فروش بلیت در هولسون چویس